آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، زنامش شود سهل دشوارها. خانم هایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. سلام شنوندگانی عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز سه‌شنبه 27 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 17 می سال 2022 میلادی است. 273 سال پیش در روزی 17 می 1749 میلادی ادوارد جنر، پزشک معروف انگلیسی و کاشف واکسن آبله در انگلستان به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی به تحصیل در رشته طب پرداخت. جنر در 21 سالگی راهی لندن شد و به مطالعه و تحقیق در مورد بیماری آبله که در آن روزگار بی‌رحمانه مردم را به کام مرگ می‌فرستاد روی آورد و در نهایت موفق شد در 14 می 1796 میلادی واکسینه ضد آبله را کشف کند. وی سالهای پایانی عمر خود را در زادگاهش گذراند و سرانجام در 30 نویبر 1823 میلادی در 73 سالگی درگذشت. صد 57 سال پیش در روز 17 می 1865 میلادی حضور نمایندگان 20 کشور جهان در پاریس و امضای نخستین قرارداد بین المللی در زمینه ارتباطات، اتحادیه بین المللی تلگراف تأسیس و آیین‌نامه بین المللی آن تدوین و تصویب شد. به همین دلیل این روز به عنوان روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. در سال 1930 میلادی طبق تصمیماتی که کنفرانس مادرید نام اتحادیه بین المللی تلگراف و اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور موسوم به ITU تغییر یافت و در کل آیین‌نامه آن تجدید نظر شد. از سال 1947 میلادی ITU به طور رسمی در رده واحدهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفت. و 35 سال پیش در روز 27 اردوبهشت سال 1366 هجری شمسی در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، هواپیماهای جنگنده عراقی به اشتباه ناو آمریکایی استارک را در خلیج فارس بمباران کردند و 37 نظامی آمریکایی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. این حادثه همزمان با آغاز افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت نفتکش ها بود. رژیم سابق عراق بلافاصله پس از حمله به ناو استارک، ضمن غیر عمدی خواندن این حمله، از واشنگتن عذرخواهی کرد و از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به آمریکا خبر داد. آمریکا نیز با آنکه همواره حساسیت زیاده در مورد تهاجم به نظامیان و کشتی‌های جنگی خود نشان می‌دهد، به راحتی از کنار این حادثه گذشت، زیرا آمریکا پشتیبان صدام در جنگ علیه ایران بود. با این حال برخی معتقدند حمله عراق به ناو استارک سناریوی مشترک که واشنگتن و رژیم صدام برای ناامن جلوه دادن منطقه خلیج فارس و حضور بیشتر ناوهای آمریکایی در این منطقه بود. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 27 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی مطابق با 17 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادان جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شریک
واقعی دارم که عدم تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
به نام خداوند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آنهایی که این لحظات پای موجگیرها شنونده گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هستید، از شما تشکر و سپاس میگوییم. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. برگزاری اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه، تجلیل از سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، محکومیت تهدید گلبدین حکمتیار یک تن از چهره‌های سیاسی نظامی افغانستان علیه تاجیکستان، و سفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان و کشور ترکمنستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهم شما می شود و قبل از آن با آگاهی می رسانیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. روز 13 می دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بود که در اجلاس نوبتی خود جمع آمدند. در این اجلاس مسئله های جاری اتحاد دولت‌های مستقل و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان اتحاد دولت‌های مستقل که جایگزین اتحاد شوروی سابق شده است، در طی حدوداً 6 سال فعالیت خود هنوز نتوانسته است سازوکار لازم را برای پیاده کردن اهداف خود راه اندازی کند. با این وجود، این سازمان از ویژگی‌های خاص خود در سطح جهان و منطقه برخوردار است. خلوت شاه محمود، روزنامه‌نگار تاجیک، درباره فعالیت‌های سازمان اتحاد دولت‌های مستقل چنین نظر دارد.
از همپوشی اتحاد شوروی سابق که در تاریخ با نام SSR یاد می‌شود، تأسیس اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خود یک اقدامی سری وقتی و ضروری بود، اما فکر نمی‌کنم که اون یک سازمان موفق بر کارهای سابق اتحاد شوروی بوده باشد، زیرا بعد از تشکیل اتحاد دولت‌های مستقل حداقل 25 سازمان دیگر شروع از سازمان پیمان امنیت همکاری و دست جمعی، شروع از سازمان اقتصادی همکاری اوراسیا، سازمان همکاری کشورهای روسیه و تاجیکستان، سازمانهای دو جانبه و سه جانبه، سازمان کشورهای آسیای مرکزی، سازمان همکاری های کشورهای منطقه، همه پروژه ها و برنامه های آنها نیمه و نیمه کاله در روی کاغذ مانده. اتحاد دولت های مشترک المنافع بیشتر اهدافش با روی کاغذ مانده تا عملی شده، یعنی نه به اون حد موفق شده که دست اندرکارانش روی اهداف های آن کار کرده. یک سازمانی به گونه خواجه باغداری باغ دارن، یعنی فعالیت دارن.
مهمترین چهره شرکت کننده در اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپای مستقل سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه بود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه اجرایی دولت روسیه بعد از تحولات اخیر مربوط به جنگ روسیه و اوکراین به تاجیکستان بود. سرگئی لاوراف ضمن شرکت در اجلاس یاد شده همچنین دیدار و گفتگوهای جداگانه با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکی خود و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجام داد. در دیدار و گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه روسیه مسئله همکاری های دو جانبه دو کشور، افضای منطقه‌ای و بین المللی به ویژه افضای امنیتی پیرامون افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طور معلوم روسیه از شریکان اصلی نظامی و اقتصادی تاجیکستان شمار می رود و در این کشور پایگاه بزرگ 201 روسیه قرار دارد که اساسی ترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور می باشد. اما تحولات سالهای اخیر به ویژه ادامه بحران و جنگ و ناامنی در افغانستان و حضور گروه افراطی تروریستی امثال داعش توسط هماهنگی و سازماندهی قدرت‌های غربی موجب شده که روسیه توجه خود را نسبت به مسائل امنیتی تاجیکستان بیش از گذشته کند. در همین راستا ده ها رزمایش و برنامه‌های نظامی تاکتیکی میان روسیه و تاجیکستان در قالب‌های دو و چند جانبه تا سال‌های اخیر برگزار شده است. در همین راستا ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیک معتقد است با توجه به تحولات جاری در افغانستان و جهان نیاز به آمادگی دائمی نیروهای مسلح تاجیکستان و همپیمانان آن به ویژه نظامیان روسیه وجود دارد. و گفت
وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای مثلا اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن. واقعا هم نگرانیشان جا دارد چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
و ما در ادامه روند همگرایی ها و هماهنگی های میان تاجیکستان و روسیه در مسائل مختلف و به جمع مسائل امنیتی روز 13 می گفتگوی تلفنی میان امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری دو کشور صورت گرفت. در این گفتگو موضوع اصلی بررسی تحولات جاری در افغانستان و مرز مشترک این کشور با تاجیکستان بود. تاکید شد که جهت تامین امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان که مرزهای جنوبی اتحاد اروپای مستقل نیز به حساب می آید تمام چاره ها باید اندیشیده شوند. در همین راستا خبر می رسد که مقامات روسیه اعلان کردند برای ساخت و تجهیز پاسگاه های در مرز میان تاجیکستان و افغانستان با حکومت تاجیکستان همکاری مالیوی و فنی خواهند کرد. از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران همه این گفتگوزارها و حرکت ها نشان از جدی بودن اوضاع در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در پس منظر اهداف درازمدت قدرت های فرامنطقه برای نفوذ در آسیای میانه از طریق این مرز دارد.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم و به این مطلب می پردازیم که این هفته همزمان شد با 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتی میان تاجیکستان و روسیه پس از استقلال این کشورها از شوروی سابق. یکی از برنامه های سفر سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه نیز در همین ارتباط عنوان می شود. اما روسیه و تاجیکستان را جنبه های دیگری تاریخی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز می پیوندد که یکی از آنها سهم مشترک نمایندگان این کشورها در امر مبارزه بر ضد آلمان فاشیستی در جنگ جهانی دوم بود که با پیروزی در روز 9 می سال 1945 به پایان رسید. اینک همه ساله روز 9 می به عنوان روز پیروزی در جنگ بر ضد آلمان فاشیستی تجدید می شود که همین مراسم این هفته در شهر دوشنبه با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم از فداکاری های نمایندگان تاجیکستان در جنگ جهانی دوم و مبارزه بر ضد آلمان هیتلری تمجید کرد. اما همزمان با این مراسم و مراسم های دیگر مشابه، راهپیمایی تحت عنوان پارک یا هنگ ابدی در شهر دوشنبه نیز دایر شد. این راهپیمایی از چند سال پیش در روسیه مرسوم شده و در برخی دیگر از کشورهای همپیمان روسیه نیز دایر می شوند. اما برگزاری راهپیمایی هنگ ابدی که نشانی از قدرت امپراتوری روسیه دارد، با واکنش ها گاهن انتقادهای در سطح جامعه کشورهای پسا شوروی روبرو است. عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک در این راستا دیدگاه های خاص خود را مطرح میکند که جالب توجه است.
متاسفانه ایده پاک جاویدان از جانب بعض کشورهای سابق شوروی بین جمله روسیه سوء استفاده کرده شده است به خاطر پروپاگاندای عقیده های خودشان، چون خودی همین لنت گیورگی این یک رمزی قدرت روسیه پادشاهی است و اون عوض کردن به غلبه شوروی، این نشانه از اون است که روسیه خواسته است همون غلبه شوروی به مال خود تبدیل دهد.
و دنبال پرتاب چند تیر یا مشک از قلمرو افغانستان به تاجیکستان در روز 7 می و بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های گروهی، گلبدین حکمتیار یکی از چهره‌های جنجالی افغانستان که در گذشته دارای جایگاه نظامی و سیاسی خاصی بود، نسبت به عملکرد دولت تاجیکستان در قبال تحولات کشور خود واکنش تند و تهدیدآمیزی را مطرح کرد و گفت که
در خطاب به اونها می‌گویم معنای پناه دادن به مخالفین مسلح کشور همسایه چیست؟ شما که مخالفین مسلح افغانستان در کشورتان پناه میدین، میدونین معنای چیست؟ معنای جز اعلان جنگ با همسایه هیچ چیز دیگری بوده نمیدین، همیست معنای، یعنی که شما عملا با افغانستان اعلان جنگ دارید، مخالفین مسلحشان را پناه دادن، حمایت میکنن و حتی پایگاه ها در اختیارشان گذاشتن، تحت آموزش گرفته شد، مسلح میشن و متاسفانه دوشنبه با همه وقاحت اعلان میکنه که گویا مدافع سرسخت اینان و در حکومت هم سهمی کم از کم 40% را میخوان. یقیناً این به معنای اعلان جنگ علی افغانستان.
اما تهدید گلبدین حکمتیار که در گذشته سابقه داشته است با واکنش های تندی در جامعه تاجیک روبرو شد. اگرچه برخی از صاحب نظران میگویند این گونه اظهار نظرهای گلبدین حکمتیار که جایگاه در جامعه افغانستان ندارد آره از پیامدهای خاص میباشد، اما برخی دیگر معتقدند گفته های حکمتیار به نوع بیانگر سیاست های طالبان در قبال دولت تاجیکستان است، چون که حکمتیار خود به عنوان یکی از سخنگویان غیررسمی طالبان مطرح شده است. در همین راستا سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید نباید نسبت به گفته های اینچنینی گلبدین حکمتیار توجه ظاهر کرد. اما رحمت الله عبداللهیف کارمند فرهنگستان علوم تاجیکستان معتقد است دولت تاجیکستان بایستی نسبت به این گونه ادعاها واکنش جدی از خود نشان دهد. به هر حال آنچه روشن است بازی های خاصی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان و کلن منطقه آسیای مرکزی در حال و وقوع پیوستن است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران برخواسته از اهداف درازمدت آمریکا و غرب جهت نفوذ و ضربه زدن به منافع کشورهای منطقه و به ویژه به منافع سنتی روسیه در این خطه از جهان است. شنوندگان عزیز، از شما بابت همراهیتان با گفتار صدای خراسان تحت عنوان تاجیکستان در هفته گذشت بار دیگر سپاسگزاری میکنیم و حسن انتخاباتان را می ستاییم. خداوند نگهدارتان.
نشان رونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، شما این برنامه را می توانید در فضای مجازی نیز با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. یکی از ویژگی‌های متمایز امام خمینی اغتنام فرصت در یادگیری و آموزش بود. امام از هر فرصتی برای یادگیری و آموزش و هدایت مردم بهره می‌گرفتند و حتی برخلاف سنت‌های متداول در حوزه‌های علمیه بسیار علاقه‌مند به یادگیری زبان‌های خارجی بودند که به کمک آن بتوانند بهتر بیاموزند و برای آموزش و هدایت دیگران از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. حجت الاسلام سید حمید روحانی تگ خاطری از اغتنام فرصت امام خمینی برای یادگیری زبان خارجی به منظور برقراری ارتباط با مردم و تأثیرگذاری بر ایشان یاد می کند. او میگوید امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به یادگیری زبان ترکی پرداختند. ایشان میخواستند با فراگیری زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی که اهتمام امام به یادگیری زبان ترکی سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با آموختن زبان ترکی بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه در تبعیدگاه را دنبال نماید. لذا در گزارش خود به تهران نوشت نباید وی را تنها گذاشت. از این رو در ترکیه هر روز امام را به جایی منتقل می کردن. به گفته اطرافیان امام، ایشان از کوچکترین فرصت ممکن برای انجام کارهای خود بهره می بردند. خانم مرثیه حدیدچی از نزدیکان امام در این زمینه می نویسد امام در فاصله ای که بعد از نماز ظهر برای نهار می آمدند، اگر در این مدت کوتاه چند دقیقه فرصت پیدا می شد قرآن را بر می داشتند و می خواندند. گاهی این اوقات کمتر از 2 دقیقه بود. امام خمینی نسبت به تلف شدن وقت بسیار حساس بودند و نسبت به کسانی که به دلیل ضعف برنامه ریزی موجب تلف شدن اوقات ایشان می شدند لب به اعتراض می گشودند. حجت الاسلام امامی جمارانی از اعضای بیت ایشان در این زمینه می گوید در ملاقاتهای عمومی گاهی بعد از آماده شدن ایشان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ملاقات کنندگان چند دقیقه ای می بایست منتظر بمانند تا جلسه به حد نصاب برسد. بعضن این وقت انتظار به 10 دقیقه افزایش می‌یافت. در این شرایط امام نسبت به نامنظم بودن برنامه‌های ملاقات لب به اعتراض می‌گشودند و می‌فرمودند چرا قبل از فراهم ساختن مقدمات ملاقات مرا به محل ملاقات فرا می‌خوانید؟ و یا اگر در ملاقات‌هایشان افراد در زمان معینی بر نمی‌خواستند و وقت بیشتری را پر می‌کردند، با اعتراض ایشان مبنی بر این که باید مطابق ظرفیت زمانی افراد وقت صرف کنید، نه بیشتر و نه کمتر، روبرو می‌شدند.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
بله عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان محترم، همچنان با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. عزیزان، برنامه ریزی دقیق امام خمینی در زندگی و بهره‌مندی حد اکثری از وقت باعث شده بود ایشان به تمام کارهایشان برسند. ایشان چه در دوران رهبری جمهوری اسلامی و چه در دوران طلبگی و مبارزه سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی به تمام امور عبادی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی خود می رسیدند، چرا که فرصتها را مغتنم شمرده و از آن به صورت بهینه بهره برداری می کردند. به خاطر همین اطرافیان ایشان بالاتفاق معتقدند امام را هیچ وقت بیکار ندیدند. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجال دیگر، توفیق حضرت حق یارتان، بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم گنگی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم یایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی. Thank you.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو، ورود رئیس استادی کلی نیروهای مسلح ایران در سروری یک هیئت بلندپایه نظامی به شهر دوشنبه، و مصر خواستار افتای شعبه بانک‌های این کشور در تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکاران آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در چارچوب یک سفر کاری وارد مسکو شده است، روز دوشنبه با همتای روسی خود دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در این دیدار راجع به وضع فعلی مناسبت های طرف دورنمای همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری، امنیتی و دفاعی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار موضوع امنیتی در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، ضرورت تحکیم مرز و تجهیز ارتش کشورش با تسلیحات پیشرفته را مطرح کرد. ولادیمیر پوتین نیز با حمایت از دیدگاه امام علی رحمان درباره اوضاع امنیتی منطقه تاکید کرد که پیشنهادات وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست مسکو که به مناسبت 30 سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، رئیسان جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، روسیه و نخست‌وزیر ارمنستان شرکت و سخنرانی کردند. معاهده امنیت جمعی که در 5 می سال 1990 در تاشکند پایتخت ازبکستان امضا شد، در 14 می سال 2002 شورای امنیت جمعی در جلسه در مسکو تصمیم گرفت که سازوکارها و ساختارهای همکاری بین کشورهای عضو معاهده امنیت جمعی را به یک سازمان بین المللی منطقه‌ای، یعنی سازمان پیمان امنیت جمعی، تبدیل کند و با اون وضعیت مناسبی دارد. در 18 سپتامبر سال 2003 منشور سازمان پیمان امنیت جمعی لازم الاجرا شد. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است. رهبری معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام درگذشتی عالم واعظ درس‌آموز حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبع پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود که فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا از خداوند متعال رحمت و غفران مسلط کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و محمد باقر قالیباف، رئیس محلی شورای اسلامی ایران نیز در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام و مسلمین سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفتند. حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا استاد اخلاق، مورخ اسلامی و از استادان حوزه و دانشگاه ایران بامداد دوشنبه به ملکوت اعلی پیوست. قیمت آرد دوباره در تاجیکستان افزایش یافته است. قیمت هر خلطه 50 کیلوگرمی آرد در تاجیکستان در یک ماه اخیر 20 تا 25 سومانی افزایش یافته است. زیرا اگر ماه قبل این شاخص 350 سومانی بود، اکنون به 370 یا تا 375 سومانی رسید. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش دوباره قیمت آرد در یک ماه اخیر را محدودیت صادرات گندم از قزاقستان و افزایش قیمت سوخت و کرایه حمل و نقل عنوان می‌کنند. تاجیکستان در سال به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که 90% آن از حساب واردات از قزاقستان تامین می شود. موسیقی جدید به عنوان فردوسی حکیم، تولید واحد شعر و موسیقی سازوسیمای مرکز خراسان رضوی با مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و به سه گویش فارسی، دری و تاجیکی تولید شد. در این قطعه از ترکیب از اشعار فردوسی و اشعار سروده شده جدید به سه گویش فارسی، دری و تاجیکی استفاده شده است. رئیسان پارلمان تاجیکستان در سروری هیئتی از اعضای مجلس نمایندگان این کشور به منظور شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی راهی باکو شد. محمد طاهر رضاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در باکو در برابر شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی با رئیسان مجلس های بعضی کشورها دیدار گفتگو خواهد کرد. هدف از این سفر شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی که روزهای 17 می به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو برگزار می شود اعلام شده است. اسناد امضا و تصویب شده توسط جمهوری تاجیکستان در چارچوب مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی شامل موافقتنامه تجارتی ترانزیتی، موافقتنامه حمل و نقل ترانزیتی در منطقه، موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی است که به عنوان عنصر کلیدی همکاری های منطقه در تاجیکستان بسیار دارای اهمیت است. تاجیکستان خواست دارد با مشارکت تاثیرگذار در فعالیت مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی و بالا بردن سطح و کیفیت همکاری های چند جانبه خود ادامه دهد. رئیس استاد کلی نیروهای مسلح ایران در سروری هیئت بلندپایه نظامی و منظور بالا بردن و توسعه سطح همکاری مشترک دفاعی نظامی با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس استاد کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آغاز ورود به دوشنبه مورد استقبال سرلشکر امام علی صابرزاده رئیس استاد کلی نیروهای مسلح و معاون اول وزیر دفاع و جمعی از مقامات نظامی تاجیکستان قرار گرفت. سرلشکر باقری در این سفر ضمن دیدار گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان از مراکز نظامی و علمی نیروهای مسلح این کشور نیز بازدید خواهد کرد. سرلشکر باقری تقویت و توسعه همکاری نظامی و دفاعی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را از هدف‌های اصلی این سفر عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلیتیکی قرار دارند و اتفاقات و حادثه‌های هر دو کشور بر یکدیگر تاثیرگذار خواهد بود. سرلشکر باقری با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر توسعه روابط با همسایگان افزود در راستای بالا بردن امنیت آرامش هر دو کشور دیدارهای دو جانبه را در طول سفر با مقامات نظامی و سیاسی تاجیکستان خواهیم داشت. دولت انگلیس از 5 اسفند ماه همه محدودیت‌هایی را که در ارتباط با همگیری کرونا در این کشور جاری کرده بود لغو کرد تا نخستین کشور جهان باشد که همه محدودیت‌های کرونایی را برمی‌دارد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار و صدا سیما از لندن جلب می‌کنیم.
دولت انگلیس از 5 اسفند ماه همه محدودیت‌هایی را که در ارتباط با همه‌گیری کرونا در این کشور وضع کرده بود لغو کرد تا نخستین کشور جهان باشد که یک جا همه این محدودیت‌ها را برمی‌دارد.
اکنون از مرحله محدودیت‌های دولت به مسئولیت‌های فردی وارد می‌شویم. با برداشتن همه محدودیت‌های کرونایی باید خودمان از خودمان در برابر کووید حفاظت کنیم.
در کمتر از 3 ماهی که همه محدودیت‌های کرونایی در انگلیس برداشته شد، بر اساس گزارش‌های رسمی روزانه به طور متوسط بیش از 80,000 نفر در انگلیس به کووید مبتلا شدند و روزانه حدود 300 بیمار کرونایی هم جان باختند، آماری که نگرانی شماری از مردم را در پی داشته.
هنوز نرخ ابتلا بالا و نگران کننده است. این شرایط شمار جان باخته‌ها زیاده. به نظرم محدودیت‌های کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن پرازدحام باید حفظ می‌شد. من خودم در فضاهای شلوغ و سربسته ماسک میزنم. برای در امان موندن از گزند کرونا لازمه.
سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره خطر سهل‌انگاری در برابر همه‌گیری ویروس کرونا اعلام کرد تا کنون 1,000,000 نفر در ایالات متحده آمریکا و 2,000,000 نفر در اروپا به علت ابتلا به کرونا جان باختند. دولت انگلیس در حالی همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرده که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده تا کنون حدود 22,000,000 نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس به طور قطعی به کرونا مبتلا شدن و بیش از 176 هزار بیمار کرونایی هم جان باختن. بدین ترتیب انگلیس ششمین کشور دارای بیشترین مبتلایان و هفتمین کشور دارای بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیزان، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. منابع محلی در ولسوالی یا همون ناحیه امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان از درگیری طالبان و نیروهای مرزی تاجیکستان خبر دادند. منابع محلی در ناحیه امام صاحب ولایت قندوز اعلام کردند که طالبان و نیروهای مرزی تاجیکستان در نزدیکی گذرگاه مرزی بندر شیرخان درگیر شدند. یک منبع خبری که خواست نامش فاش نشود گفت که این درگیری در پی مجادله لفظی میان نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داده است و با اظهار اینکه نخست طالبان اقدام به تیراندازی کردن افسود که درگیری های دو طرف به مدت 4 ساعت ادامه داشت. تاکنون مقامات طالبان و دولت تاجیکستان در این باره اظهار نظر نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان پیش از این با تاکید بر لزوم روابط حسنه با همه کشورهای همسایه گفته بود که داشتن روابط خوب بر امنیت منطقه تاثیر مستقیم دارد. شریف شیرعلیزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئتی از بازرگانان مصری که به منظور آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، پیدا کردن شریکان و انجام فعالیت‌های مشترک وارد تاجیکستان شدند، دیدار کرد. در این دو طرف در خصوص گسترش روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و امکان ایجاد همکاری‌های مستقیم بین بخش خصوصی دو کشور با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فراوان همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه یاری مالی 1,100,000 دلاری رایگان روسیه را تصویب کرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این لایحه به مجلس نمایندگان گفت که این منابع مالی برای ساخت پاسگاه‌ها در نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان خرج خواهد شد. همچنین گلبهار نظیری نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که اوضاع منطقه و جهان متشنج است و ضرورت تحکیم مرز مشترک این کشور با افغانستان به منظور پیشگیری از تحرکات گروه‌های تروریستی و افراطی وجود دارد. وسام مولوی وزیر داخله لبنان میزان کلی مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را 41% اعلام کرد و این نشاندهنده ها بیانگر آن است که نامزدها و فرست های مقاومت در انتخاب مجلس لبنان پیش صف می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
پیروزی لیست ها و کاندیداهای مقاومت در انتخابات مجلس لبنان. مشارکت شیعیان لبنان در این انتخابات با افزایش 15% نسبت به انتخابات سال 2018 میلادی 60% اعلام شده است.
حجم فشارها علیه مردم لبنان از جانب آمریکا و شرکای آنها در منطقه افزایش یافته بود. اما این حضور مردم در حمایت از مقاومت نقشه‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را نقش بر آب کرد. صحبت‌های دبیرکل حزب الله در تجمع‌های انتخاباتی شهرهای مختلف تأثیر بسیار زیادی در حضور مردم داشت.
یعنی لتقسیمها.
بسام مولوی وزیر کشور لبنان مشارکت کل لبنانی‌ها در انتخابات مجلس را 41% اعلام کرد.
چیزی که معلوم است اهل سنت لبنان از برخی چهره‌های سیاسی کاملا ناامید شده‌اند. فواد سنیوره با پرونده اختلاس 11 میلیارد دلاری چگونه انتظار داشت لیست‌هایش در انتخابات پیروز شوند؟
تیار الوطن الحر.
جبران باسیل رئیس حزب مسیحی جریان ملی آزاد و از متحدان مقاومت و رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان هم این انتخابات را شکست پروژه امریکایی سعودی خواند.
امریکا مع اسرائیل و مع حلفاء الاقلیمیین المنطقه.
ما در یک نبرد رقابتی حضور نداشتیم، بلکه در نبردی بودیم که در تاریخ 17 اکتبر با آمریکا، اسرائیل و متحدانش آغاز شده است. آمریکا تلاش کرد لبنان را از نظر اقتصادی در هم بشکند تا ما را وادار به لغو این انتخابات کند، ولی نتوانست این کار را انجام دهد.
در انتخابات مجلس لبنان 718 کاندیدا در قالب 103 لیست با هم رقابت کردند و 128 نماینده مجلس این کشور برای 4 سال آینده تعیین شدند.
ها
حالا نخستین گام نمایندگان جدید مجلس لبنان رایزنی با رئیس جمهور برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همایشی شکوه سخن پارسی با حضور گسترده شخصیت‌های رسمی، ادبی، علمی، هنری و فرهنگی تاجیکستان ایران برگزار شد. در گاه شمار ایران روز 25 اردیبهشت مطابق با 15 می به نام روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گذاشته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در همایش شکوه سخن پارسی فردوسی را حکیم می‌خوام که همه انسان‌ها را به خردمندی دعوت می‌کند. محمد تقی صابری با تاکید بر اهمیت زبان فارسی اظهار داشت. زبان فارسی زبان ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسرو قبادیانی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولوی و دیگر شاعران نامور برای همه ما مثل مادر عزیز و مقدس است. در بخش های دیگری از این همایش نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، علیرضا بگدلی معاون وزیر کارهای خارجه ایران، علیرضا قزوه مدیر مؤسسه شاعران پارسی زبان، همچنین گلرخسار صفی عسکر حکیم، رستم وهابنیا و دارا نجات شاعران سرشناس تاجیک از آثار و نقش ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ادب فارسی صحبت و اشعار از این حکیم بزرگ و همچنین از خود در وصف فردوسی و شاهنامه قرائت کردند. مریم ایسایی و بازیگر نقش تهمینه در نمایش رستم و سهراب، تورخان احمد خان بازیگر نقش توس در فیلم سیگانه داستان سیاوش بر اساس شاهنامه، قربان صابر بازیگر نقش فردوسی در نمایش فردوسی که از هنرمندان مشهور تاجیک هستند، قسمت های را از نقش های خود و دولت نظری خواننده سرشناس تاجیک نیز چند آهنگ از شاهنامه را اجرا کرد. ظهور دخت فیلمبرداری فیلم رستم و سهراب هم از خاطرات از روند تهیه و فیلمبرداری تعریف کرد و دانش آموز علیزاده از شاهنامه ابیات را خواند. در این مراسم که در راستای گسترش همکاری فرهنگی و ادبی بین تاجیکستان و ایران به عنوان دو کشور همزبان و هم فرهنگ، از 4 عنوان کتابی شعر شاعران برجسته تاجیک عسکر حکیم، نظام قاسم، فرزانه خوجندی و رستم عجمی رونمایی شد. آرتق قادر هنرمند سرشناس تاجیکستان مجری این مراسم بود که با اجرای خوب و قرائت اشعار حماسی موجب ایجاد شور خاص در این مراسم شد. در این مراسم از کلیپ شعر جهان نغمه و خونیا دلی تاجیک ایرانی که توسط نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان سروده شده و توسط یکی از آوازخوان‌های ایرانی آهنگسازی و خوانده شده است و توسط دفتر شعر و سرود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است رونمایی شد. همچنین گزارش تصویری از حضور تئاتر ابوالقاسم لاهوتی و مهربان نظر تاجیکستان در 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در ایران به عنوان مهمان ویژه به نمایش گذاشته شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایانی همایش به همه شرکت کنندگان یک جلد کتابی گزیده شاهنامه را اهدا کرد. در نشست وزیران خارجه گروه 7 در آلمان، اعضا از پیوستن فنلاندیا و شوئدسه به پیمان نظامی ناتو استقبال کردند. شرح بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ویلای سفید در شمال آلمان میزبان وزرای خارجه گروه 7. نشستی که از خروجیش پیداست اوضاع جنگ را پیچیده تر می کند.
Eingeladen hat Scholz die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland.
استقبال از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، چنان که وزیر خارجه آلمان به آنها خوش آمد گفت.
Schweden und Finnland sind starke Länder.
و حالا رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند به طور رسمی درخواست پیوستن به ناتو را اعلام کردند.
This parliament and Finland.
مانده رأی مجلس که گفته می شود مانعی جدی نیست.
Finland has a contract with Russia.
راینر براون رئیس یک انجمن بین المللی صلح می گوید این اتفاق اوضاع جنگی را در اروپا تشدید می کند.
فنلاند یک مرز مشترک 1300 کیلومتری با روسیه داره و پیوستنش به ناتو امنیت این مرز را از بین میبره. مطمئناً این اقدام از سوی روسیه بدون پاسخ باقی نمیمونه.
از سوی دیگر روسیه برق صادراتی خود به فنلاند را قطع کرده. دیمیتری مدودف عضو ارشد شورای امنیت ملی روسیه از پیش به مقامات فنلاند هشدار داده بود که باعث افزایش تنش در مرزهایشان نشوند و هشدار به ناتو درباره کاربرد سلاح‌های هسته‌ای.
آلمان و بقیه کشورهای ناتو در حالی برای پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان نظامی آماده شدند که ناظران سیاسی اقدامات تلافی جویانه روسیه علیه این دو کشور رو نگران کننده پیش بینی می کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نمایندگان تاجیکستان در نشست منطقه‌ای آسانسازی تجارت در آسیای مرکزی در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان شرکت کردند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این نشست، خواستار ایجاد زمینه انتقال آسان کالا و محصولات در قلمرو کشور آسیای مرکزی شد و افزود تاجیکستان برای آسانسازی تعاملات تجاری با کشورهای منطقه اقدامات زیادی انجام داده است که شامل تأسیس کمیته ویژه هماهنگی تجارت منطقه‌ای و سامانه واحد تجارت می‌شود. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اشاره به معاملات تجاری 1,180,000,000 دلاری کشورش با قزاقستان و 447 میلیون دلاری با ازبکستان در سال 2021 بر ضرورت رفع این مانع‌های موجود در تجارت با قرغیزستان که یک سال پس قطع است تاکید کرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 اعلام شد. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 از 1 تا 9 اکتبر در بین تیم‌های نوجوانان زیر 17 سال برگزار می‌شود. کشورهای استرالیا، بنگلادش، اندونزی، اردن، قرغیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام در این رقابت‌ها حضور دارند. این مسابقات شامل 10 گروه، 6 گروه 4 تیمی و 4 گروه 5 تیمی خواهد بود. برندگان 10 گروه مقدماتی و 5 تیمی برتر که مقام دوم را کسب کردند با فینال جام ملت‌های آسیا در رده سنی نوجوانان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برگزار می شود راه خواهند یافت. همچنین بحرین، اندونزی، عراق، اردن، قرغیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان میزبان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 در بین تیم‌های نوجوانان زیر 20 سال خواهد بود. مسابقات مقدماتی از 10 تا 18 سپتامبر برگزار می‌شود. بر اساس قرعه‌کشی 44 تیم در 10 گروه، 6 گروه 4 دسته‌ای و 4 گروه 5 دسته‌ای قرار خواهد گرفت. برندگان 10 گروه مقدماتی و 5 تیم برتر که مقام دوم را کسب کردند با فینال جام ملت‌های آسیا 2023 جوانان که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می‌شود راه خواهند یافت. تیم والیبال پیکان تهران در دوم دیدار خود در قهرمانی باشگاه مردان آسیا 2022 سانتور ژاپن را شکست داد و به دومین برد خود در این رقابت ها دست یافت. در رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه مردان آسیا که روز شنبه 14 می در سالن 12000 نفری آزادی تهران آغاز شده است، در سوم دیدار روز دوم این رقابت ها تیم پیکان تهران و سانتور ژاپن که در روز نخست برابر حریفان خود به پیروزی رسیده بودند به مساف یکدیگر رفتند و پیکانی ها 3-1 حریف خود را شکست دادند. شاد و پیروز باشند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی باشید که در آن شرایط سخت اجازه نامه صرافان در افغانستان بررسی شده است.
صرافان افغانستان در اعتراض به شرایط سخت دریافت اجازتنامه کسب و کار از دولت طالبان اعتصاب کردند. اتحاد صرافان افغانستان اعلام کرد قوانین گرفتن اجازتنامه برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و اجرای آن در افغانستان شرایط سخت را برای صرافان با وجود آورده است. چند روز قبل بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت دولت طالبان شرایط جدید را برای گرفتن اجازتنامه صرافی‌ها اعلام کرد. بر اساس این قوانین در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ فرد متقاضی باید حداقل 50 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشد. در دیگر شهرهای افغانستان نیز متقاضیان باید حداقل 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشند تا اجازتنامه کسب و کار صرافی با آنها داده شود. متقاضیان همچنین باید 5 میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. اعتصاب سراسری صرافان افغانستان در اعتراض به قوانین سختگیرانه جدید بانک مرکزی در خصوص اجازتنامه های کسب و کار می تواند چالش های دولت طالبان در خصوص ورود منابع ارزی مورد نیاز این کشور را بیشتر کند. از تابستان گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته است، این کشور با دلیل‌های مختلف نتوانسته منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی شامل مواد غذایی و دارو را تأمین کند. مصادره شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا و کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور موجب تهدید منابع ارزی افغانستان شده است و همین موضوع بر اقتصاد ملی و معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته است. به دلیل ناتوانی دولت طالبان در تأمین مایحتاج عمومی در افغانستان در ماه‌های اخیر بارها نهادهای بین‌المللی درباره خطر گرسنگی میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار داده‌اند. شرایط موجود سبب شده تا دولت طالبان با کسری جدی ارزهای رایج خارجی مثل دلار و یورو برای واردات مواد غذایی و دارو به افغانستان روبرو باشد که این مسئله به افزایش اعتراض‌ها در داخل این کشور دامن زده است. در حالی که دولت طالبان با مشکل مصادره شدن دارایی‌های ارزی افغانستان توسط آمریکا و همچنین کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی روبرو است، اعتصاب صرافان آن کشور می‌تواند بخش از مسیر انتقال ارز به خارج و داخل افغانستان را نیز با تنگناهای جدی روبرو کند. صرافان افغانستان که به دلیل سخت شدن اجازتنامه های کسب و کار اعتصاب سراسری کردند، قوانین جدید بانک مرکزی این کشور را مانع بر سر راه فعالیت خود می دانند و با توقف فعالیت قصد دارند بانک مرکزی افغانستان را به تجدید نظر در قوانین جدید وادار کنند. پیشبینی می شود چنانچه قوانین جدید بانک مرکزی درباره نحوه فعالیت صرافی ها در افغانستان اجرایی شود، شمار از این صرافی ها امکان فعالیت نخواهند داشت و عملا از چرخه انتقال و جابجایی پول در داخل و خارج از افغانستان بیرون خواهند رفت. با توجه به آنکه صرافی‌ها در همه کشورها به عنوان بازوی اجرایی و کارگزار مکمل برای سیستم بانکی عمل می‌کند، چنانچه بانک مرکزی افغانستان نتواند در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به تأسیس و فعالیت صرافی‌ها با اتحاد صنفی آنان به توافق برسد، ممکن است ادامه اعتصاب صرافی‌ها بر مشکلات دولت طالبان برای انتقال ارز بیافزاید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو، ورود رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در سروری هیئت بلندپایه نظامی به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، و مصر خواستار افتای شعبه بانک‌های این کشور در تاجیکستان شد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم. باشیم با عرضوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یاران و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا که هستی.